البته انداز توجیه سیاسی قابل درکه. خیلی ها میتونن برخورد ماکیاولیستی بکنن و بگن این برای منافع ما مفیده که اون رژیم هر چی میخواد باشه فعلا اون رو ما لازم داریم. خیلی ها این کار کردن. همین دولت ایران در رابطه با چچن ها که برادران و خواهران و مسلمان هستن همیشه جانب قاتل چچن ها که موسکوس رو گرفته. خب این میشه بهش گفته شده که این یه برخورد پراگماتیستیه. در رابطه با سوریه میشه یه تحلیلگر از لبنان احتمالا نوشته بود که معلوم نیست ایران با بعثی‌های عراق اون همه دشمنی کرد چگونه تا این حد از بعثی‌های سوریه حمایت میکنه. خب الان به دلیل همین نقشه هایی که برای بالا بردن اختلاف شیعه و سنی اجرا میشه این همه از شیعه بودن رژیم اسد حرف زده میشه، اگر نه اونها بعثی بودن. تفکری که حزب بعث داشت از ابتدا در دو کشور به حکومت رسید و حافظ اسد در سوریه، صدام هم در عراق، این حرکت نظریه میشل افلق بنیانگذار مسیحی حزب بعث رو به اجرا در آوردن. هر دو ماهیتش یکیه. به هر حال ایران الان سرنوشتش رو با اسد گره زده. معمولا اگر عقل سلیم در کار باشه در این لحظات خیلی ویژه‌ای که هست، عملا دیدیم خالد مشعل بعد از سالیان دراز سر صفحه سوریه نشستن به مجردی که دید هواپسه از اونجا اومد بیرون. سلیم اگر بود میتونست تصمیم بگیره و بگه که الان دیگه وقتش نیست، بهتره که خودمون رو عقب بکشیم که از عوارض اتفاقات آتی اونجا در امان باشیم، ولی این کارو نکرده. خب اگر در این روزها شاهدیم که تحول جدیدی در سوریه رخ داده، اون هم تغییر جهت دیپلماسی آمریکا در رابطه با سوریه بود. دیدیم که آمریکا اوباما اعلام کرد که ما آمادگی داریم آماده میشیم که به سلاح‌های کمک نظامی به مخالفین اسد بکنیم. مسئله خط قرمز بودن سلاح شیمیایی رو که در هفته‌های گذشته هممون شنیدیم، تا این لحظه هیچ ثابت نشده که اولا چقدر بوده، چه تلفاتی داشته و کی استفاده کرده. خود اوباما هم این حرف رو زد. هیچم بعید نیست که گروه ویژه‌ای یه مقداری از این مواد شیمیایی رو بردن جای منفجر کردن و چند نفری هم کف به دهن شدن، عکس اونا رو هم گرفتن و این بلوا رو راه انداختن. ولی به هر حال این با توجه به اینکه اوباما قبلا گفته بود که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز ماست، حالا زیر شدیدترین فشار قرار گرفته. گرچه به قول چاکداد سر تحلیلگر NBC میگفت که آخ سفید از اینکه اوباما یه وقتی این حرف رو زده خیلی متاسف و ناراحتن، ولی به هر حال زیر فشار این روزا اعلام شده که آمریکا میخواد به سیاست کمک به مخالفین اسد رو تغییر بده و به اونها کمک نظامی بکنه.
بلجام غربی، در واقع آقای اوباما با این صحبتش دو سه نکته دیگر رو هم مطرح کرد. یکی که ما نمیدونیم کدوم طرف استفاده کرده.
بله.
در واقع یعنی اون طرف هم میتونه سلاح شیمیایی داشته باشه.
بله.
بعدم از اون طرف میگه که اگر حکومت سوریه استفاده کرد اون وقت بازی عوض میشه. یعنی در واقع اگر اونا هم استفاده کرده باشن اشکالی نداره. منتها بله. اگر دولت سوریه استفاده کرد اون وقت بازی جدید اجرا میشه. یعنی خود اینا بله نشون دهنده اینه که اولا اوضاع چگونه هست و بعد تصمیم گیری ها و نگاه ها چجوریه. و بعدم باز در خبرها داشتیم از هفته های قبل که در اردن و در جنوب سوریه سربازان آمریکایی یا از روهای آمریکایی سربازانی تمرین میدن و از طرف جنوب وارد خاک سوریه میکنن. این همه قبل از اینی که تا این مواضع اعلام شه و قبل. خب بازم در خبرها داشتیم که عربستان و بعد قطر و امارات و ترکیه سلاح‌های پیشرفته و سلاح‌های ضد هوایی به جنگجویان میدن و بعدم از اون طرف هم کمک های مالی، که اونام قطعاً و بازم در خبر بود که با رضایت یا با فرمایش آمریکاست.
بله همینطوره، این در اخبار الان دیگه تقریبا در بیشترین رسانه ها، حتی رسانه های کورپوریشنی، مسئله که اشاره کردید مطرحه. این آموزش های مخالفین اسد به دست نیروهای متخصصین آمریکایی درسته در اونجا در اتفاق میفته و تغییر مسیر کمک آمریکا میگمان نقش بسیار تعیین کننده خواهد داشت. البته تحلیلگران نظامی سیاسی بررسی میکنن اشکالات برقراری پرواز منطقه پرواز ممنوع یا دادن سلاح‌های ضد هواپیما و ضد بمب افکن، اینا مطرح میشه، ولی به هر حال بیگمان با توجه به توانایی غیر قابل مقایسه نظامی آمریکا و هر کشور دیگه میتونیم حدس بزنیم که این اتفاق وقتی آغاز بشه پیامدهای بسیار پر اهمیتی خواهد داشت.
یعنی در واقع تشدید میشه، به شدت تشدید میشه، برای اینکه خب تا الان هم میشد و تو خط ها در بی بی سی هم داشتیم که این اسلحه های ضد هوایی و ضد تانک و ضد زره هم از طریق این کشورهای زیر نظر آمریکا داده میشه. منتها مسئله اینه که دیگه حالا بحث اینه که تشدید میخوام بکنن، یعنی شدت بیشتری میخواد پیدا کنه. و در همین رابطه هم هست که باید حمله هوایی اسرائیل یا حمله با راکت ها رو هم در این چند روز اخیر به سوریه رو بهش اضافه کرد.
بله تصمیم بر این هست که قال قضیه رو بکنه. البته وقتی این حرف رو میزنم باید اضافه بکنم که خیلی جاهای دیگه و خیلی وقتهای دیگه هم خواستن قال قضیه بکنم ولی کنده نشده، یا بد شده و یا به قیمت بسیار گزافی تموم شده. وقتی هفته پیش خوندیم یا شنیدیم که دو وزارتخانه لیبی در محاصره نیروهای مسلحه، فهمیم از لابلای خبرهای گفته نشده و بین سطرهایی که قلابی نوشته شده و اگه بخونیم میفهمیم در اونجا چه میگذره. خب انگلیس و فرانسه رفتن آمریکا، کمک‌های استراتژیک به اصطلاح کمک‌های زیادی کرد و قذافی رو از بین بردند.
بله. ناتو بله. ناتو چندین
به مفهوم سوزی برای قذافی نیست. و به هر حال این اتفاق افتاد. حالا اون لیبی تونسته در این مدت تنها پیشرفتی که کرده این بوده که تولید نفتش بالا رفته و صادراتش هر روز به سرعت میره بالا، همچنان که در عراق این اتفاق افتاده. و یادمون هست که در سال 2003 وقتی که نیروهای آمریکا وارد بغداد شدند، در حالی که همه جای دستگاه‌های رسمی مهم پر ارزش بغداد رو رها کردن، تنها اولین جایی که معمول گذاشتن هیچ کس اونجا حمله نکنه وزارت نفت عراق بود. درست در حالی که موزه 3-4 هزار ساله بغداد رو که از زمان بخت و نصر به این طرف آثار باستانی در اونجا رها کردن، که هزارها قطعه بسیار با ارزش تاریخی تر از قاچاق فروش ها و عتیق فروش های نقاط مختلف جهان در بود.
بله.
اینها واقعیت. الان عراق داره به سرعت حرکت میکنه با رشد خیلی بالای تولید نفت و صادرات نفت، داریم میگه که به مقام بالاتر از ایران در صادرات به در مقام بالاتر از ایران زمانهای معمولی برسه. خب با توجه به اینکه ذخیره عراق خیلی بالاست و مقام بعد از عربستان و کانادا عراق هست و ایران مقام چهارم نفته، با توجه به این ذخیره های بسیار عظیم نفتی میتونیم حدس بزنیم مفهوم این گفتم چیست. در سوریه هم الان داره این اتفاق میفته که آمریکا تصمیم گرفته که در اونجا کمک نظامی بکنه. این معادله قدرت که الان مدتی است به نوعی بن‌بست رسیده رو به هم خواهد زد و به نفع مخالفین اسد حرکت های جدیدی آغاز شد خواهد شد، ولی اینکه آیا واقعا همین هفته بعد قراره رژیم اسد ثابت بشه یا نه هیچ کس نمیتونه پیش بینی
بله
بکنه.
بله. خواست این طرفه، حالا آیا موفق میشه یا نه اون بحث دیگری است.
اگر اسد هم مثل خود قذافی و پسرش تصمیم بگیرن بگن ما تا آخر قطره خونمون هستیم، خب بیگمان معنیش این هست که به این 70 تا 80 هزار کشته شده سوری باید چندین هزار نفر هم اضافه بکنه.
بله.
و به ویرانهای وحشتناک پاره موارد غیر قابل عمران و غیر قابل
جبران
اضافه خواهد شد. خب این به این مجموعه که توضیح دادم حالا فاکتور نوبین رو اضافه میکنم. اون همین بود که در همین هفته پیش چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا به سفر به اسرائیل کرد و در اون سفر اعلام کرد که آمریکا 10 میلیارد دلار آخرین پیشرفته ترین آخرین مدل های سلاحاش رو به اسرائیل خواهد داد. البته به موازات اون قراردادهای اسلحه برای با عربستان و امارات هم بسته شد. به موازات کنار این حرف و خبر این رو شنیدیم که وزیر دفاع آمریکا در صحبتهایی که در اسرائیل کرد گفت که اسرائیل وقت اگر قصد حمله به ایران داشته باشه تصمیمش به خودش مربوطه، خودش هر وقت صلاح دونست میتونه حمله بکنه. حالا ببینید اینا کنار هم میذاریم، 10 میلیارد دلار اسلحه از پدیده‌های به شدت پیشرفته نظامی که تا حالا آمریکا به هیچ کس نداده به اونجا داده میشه. تمام موانع تکنیکی به لحاظ یه حمله از بین برداشته میشه. سیستم‌های بمب‌افکن‌های رادارگریز، سیستم‌های ضد موشکی، همه اینها داده میشه. در همین حال هم گفته میشه که نه ما کار به شما نداریم، خودتون هر وقت تصمیم گرفتید میتونید اقدام بکنید. خب حالا ما وضع سوریه رو میبینیم، این اتفاقی که در رابطه با اسرائیل افتاده رو میدونیم، شرایط دیگه همسایه هامون رو میدونیم. حالا میتونیم حدس بزنیم که ایران در چه موقعیت قرار گرفته. این که توضیح دادم گفتم هرگز انتخابات این همه اهمیت حیاتی نداشت در این رابطه است.
بله.
در انتخاباتی که در پیش قرار باشه که مانند انتخابات های گذشته به صورت نمایشی برگزار بشه و یا با مهندسی انتخابات کسی رو که میخوان از صندوق بیارن بیرون و در روی همون پاشنه سابق بگرده، ایران در معرض وحشتناکترین خطرات خواهد بود. برنامه های چند تیکه کردن ایران هر روز به امواج جدید ایجاد میکنه، هر روز فراز نوین رو پیدا میکنه. نماینده مجلس آمریکا پیشنهاد میکنه، لایحه میده که بوی بودجه این رو بذاریم، مثل چند سال پیش زمان گینگریچ که رادیو فردا رو ساختن، بودجه بذاریم برای به زبان آذری، به اونا میگن آذری، به زبان ترکی برای آذربایجان ایران و به زبان بلوچی برای بلوچستان رادیو درست کنیم.
بله.
و پیشنهاد دهنده این لایحه کسی که همین چند وقت پیش از دولت آمریکا، وزارت خارجه آمریکا خواسته بود که صریحا رسما از پیوستن استانهای آذربایجان ایران به جمهوری باکو حمایت کنه.
بله.
حالا خوبه اینا هر کدوم فکتایی است که نمیتونیم ندیده بگیریم. علت این که ناگهان میبینیم که در رسانه‌های اجتماعی، در رسانه‌های الکترونیکی و یا در رسانه‌های مثل تلویزیون، رادیو که از بیرون از ایران پخش میشه یا در داخل ایران مطالبی که نوشته میشه، ناگهان میشنویم که ای داد بیداد زبان مادری اصلا از نون شب هم واجب تره، ای داد بیداد در ایران اصلا یک اقلیتی که به شدت مورد ستم قرار گرفتن و نژادشون با ایرانی ها تفاوت تره، این اقلیت ترک حتما باید به رسمیت شناخته بشه. ایران کشور چند ملتیه، کسی رو ملت و اینها پیوندشون با شمال عرس، با جمهوری باکوه، با استانبوله و با هیچ ربطی به ایران نداره، اینها باید یکی بشن. اصلا اینا یه نژاد ویژه‌ای هستن، اون بخش از ایران اینا به صورت موقتی اومدن اونجا نشستن و هیچ وقت قاطی ملت ایران نشدند. خب اینا کم نیست، هر روز از اینها در رسانه‌های مجازی مرتب می‌بینیم توضیح داده میشه. های فلان متخصص با استفاده از چند تا ترمینولوژی سیاسی و علوم سیاسی سعی میکنه که حتما ثابت بکنه که اون بخش ایران 100% از اول حضرت آدم تا حالا اصلا ترک بودن.
بله
خب باید زبان مادری هم که لازمه، ما کار به دموکراسی در ایران نداریم، ما تنها وظیفه‌مون این هست که باید بلند شیم، چون ما اصلا از یه نژاد ویژه‌ای هستیم، با این فارس ها هیچ نوع قرابتی و نزدیکی نداریم، ما باید دولت خودمون تشکیل بدیم.